کنم که رسانه های فضای مجازی عرض کنم خدمت شما، مورد اول مورد خشم بود که اینکه اگر نظام علیه مردمش خشم گرفته که خب این اصلا قابل پذیرش نیست و یکی از علل مهمی که همراهی عامه جامعه رو ما شاهد نیستیم، با اینکه شاید گستره اتفاقاتی که داره میفته و اون جامعه هدفی که اینها داشتن خیلی بیشتر از اون اتفاقاتی بود که توی عرض کنم که 3 ماه گذشته رخ داد، یعنی از آبان به این سمت
بله.
یعنی الان یه قشر عظیم از دانش آموزا باش دخیل هستن و درگیر هستن و خانواده هاشون، اما اثرگذاریشون به شدت کمتر شده به این علت که دروغ‌هایی که دارن میگن به شدت بزرگه و اینا اصلا قابل پذیرش نیست، قابل قبول نیست. یعنی مردم ما هیچ وقت قبول نمی‌کنن که نظام اسلامی علیه مردمش داره با خشم و غضب و انتقام داره عرض کنم خدمتتون که مواجهه می‌کنه. نکته دوم ایجاد نفرت هست که باز این هم قابل قبول نیست، یعنی بالاخره مردم دارن می‌بینن که مسئولین و طبیعتاً با تأکید مقام معظم رهبری که فرمودن دولت داره تلاشش رو بالاخره داره انجام میده، هرچند فشارها زیاده، دشمنی‌ها زیاده، اینا میخوان ایجاد نفرت بکنن در بین مردم و نظام که این هم شدنی نیست، که این حضور مردم در الحمدلله 22 بهمن نشون داد که این نفرت نه تنها ایجاد شدنی نیست بلکه بالعکس، یعنی هر چی دشمن تلاش می‌کنه این نفرت رو بیشتر بکنه مردم از این سمت حضورشون رو بیشتر می‌کنن. مطلب بعدی که به حالا همون اندازه نفرت دارن روش کار میکنن بحث ترس هست، ترسی که در دل خانواده القا بکنن که دانش آموزاتون رو نفرسید، اینا احیانا برن همه مسموم میشن، ممکن از بین برن، ممکن اتفاق دیگری بیفته. و عرض کنم خدمت شما که مطلب بعدی که حالا خیلی کمتر بهش میپردازن و این نکته مهمی هستش که ما باید ببینیم که چرا اینا دارن به این شکل عمل میکنن، بحث این که خودشون رو غمگین نشون بدن، خودشون رو ناراحت نشون بدن از این اتفاقات. اگر که شما خودتون رو میخواد دلسوزه یه جماعتی، یه مردمی، یه ملتی نشان بدهید، طبیعتاً باید بازنماییش هم در خروجی های رسانه‌ای تو مشخص باشه، بگن ما با شما همدردیم، ما با خانواده همدردیم، احیانا ما به قول معروف این دانش آموزا، احیانا به قول خودمونم دانش آموز داریم، خودمونم دختر داریم، اینجوری باید بگم همدردی کنن، در صورتی که کمترین میزان حالا بالاخره کارهای رسانه‌ای که انجام دادن روی این قضیه بوده، یعنی شما خیلی کم می‌بینید این رسانه ها شروع کنن به اینکه همدردی کنن با خانواده ها و اینها، مگر اینکه یه حالا مثلا اون مصادیقی که پخش شد ابتدای برنامه حالا کسی از مخاطبین تماس بگیره و خیلی اظهار بالاخره عجز و ناله کنه که اونو باش همراهی بکنه، مگر خیلی جاها دنبال این هستن که نظام رو متهم بکنن، دنبال این هستن که اون خشم و نفرت رو گسترش بدن، خیلی دنبال این نیستن که بگن خب حالا ما با شما همدردیم، با شما همراه هستیم. این کمتر اتفاق میفته به نسبت اون دو تا عامل اولی که
شما مردم رو هم میخوان وسیله بکنن برای کوبیدن نظام
همینجور. بعد عرض کنم که یه نکته دیگه هم که من نکته آخرم باشه خدمتتون عرض میکنم اینی که نسبت مطالبی که اینو منتشر کردن، انتشار اخبار مرتبط با مسمومیت 23% بوده، هراس افکنی درباره مسمومیت ها 30%، تخریب وجهه قشر مذهبی 42% و حالا یه مقدار کمی هم بالاخره فعالان جبهه انقلاب اسلامی و مردم خودمون که اونا که تونستن فعالیت کنن در حمایت از جمهوری اسلامی بوده 5%. یعنی نشون دهنده این هستش که ما تو این فضاهای مجازی به شدت باید فعالتر بشیم، به شدت باید خروجی رسانه‌مون بیشتر از اینی که هست باشه. طبیعتاً بالاخره مسئولین امر هم باید یه تدبیری بیاندیشن که ما فضا رو خالی نکنیم و در اختیار دشمن قرار بدیم. یکی از اتفاقاتی که الان پیش اومده با توجه به بالاخره محدودیت‌هایی که هستش، هرچند ما در جنگ هستیم و هنگام جنگ هم اینا اجتناب ناپذیره، باید محدودیت هایی حتما باشد، اما هم باید یه راهکارهایی پیدا کنیم که بتونیم حضورمون رو پررنگتر بکنیم که نشان بدهیم که مردم ایران حرفشون اینی نیست که شما دارید القا میکنید، به خاطر کثرت شما قرار نیستش که چون شما زیاد هستی تو این فضا پس حرف شما حرف راجح باشد، نه، مردم هم حرف برای گفتن دارن و حالا عرض میکنم با اون تدابیری که انشالله هندیش خواهد شد بتونیم این صدای مردم ایران رو بلندتر و رساتر به گوش اینها برسه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خانم دکتر رسلانی، اگر جمع‌بندی از مباحثتون رو داشته باشین و اینکه بفرمایید توی بخش قبلی فرمایشاتون اشاره کردیم به اینکه رسانه ها هم باید به نوعی، رسانه های داخلی هم باید به نوعی آوانگاردتر عمل بکنن، آیه دکتر کوثری هم اشاره کردن که الان در اوج تقابل هستیم، یعنی رسانه های معاند با نظام، رسانه ها خصوصا در حوزه زنان چه کاری میتونن بکنن یا چه کاری میتوانستن انجام بدن و انجام ندادن؟
بله، ببینید خب در این زمینه واقعا خلأ خیلی زیاده، یعنی رسانه های ما اولا باید خیلی به موقع و به هنگام عمل بکنن.
بله.
ضرورت اطلاع رسانی به موقع بسیار مهمه، کنشگران مردمی به موقع ببینید بعدن ممکنه پاسخ داده بشه، بعدن روشنگری بشه، ولی اون چند دقیقه اول
روایت
زمان
اول
بله طلاییه برای اینکه از هان مردم روشنگری براشون اتفاق بیفته و در واقع مباحث بسیار انبوهی که شکل میگیره جایگزین نشه در ذهن. ببینید این بحث تقابل با ذهن هاست دیگه، به دست آوردن ذهن ها، جنگ شناختی یکی از در واقع عوامل بسیار مهمش اینه که ذهن رو تحت تاثیر قرار میده. پس اگر ما بخوایم ذهن ها رو به سمت حقایق، به سمت واقعا اون حقیقت هایی که اینا دارن اون رو میپوشونن سوق بدیم، طبیعتا رسانه های ما باید قوی تر عمل بکنن، نیروهای مجرب تری رو در واقع در اختیار بگیرن و رو آموزش نیروهای جوان واقعا برنامه‌ریزی جدی بشه. آموزش رسانه ای از همون دوران مهد کودک یا حتی قبلتر از اون توسط خانواده ها به بچه ها منتقل بشه. به هر حال ببینید خیلی ما مردم رو تو این زمینه من به نظرم به کار نگرفتیم، یعنی اون ظرفیت های مردمی، اون آمادگی های مردمی رو ما به کار نگرفتیم و جهدی نکردیم که خودشون در واقع بیان تو میدون و تو این جنگ رسانه هر کدوم خودشون یک رسانه باشن. این برمیگرد به اینکه ما اطلاعات دقیق به موقع و به هنگام رو به مردم ارائه بدیم تا اونها هم بتونن به عنوان کنشگر تو این فضا ایفای نقش بکنن، چرا که به هر حال رسانه‌های بیگانه از هیچ گونه دروغی عبا ندارن، از انواع دروغ‌ها، تهمت‌ها و به کارگیری واقعا همین که بیان دختران نوجوان ما رو به این شکل هم امنیتشون رو به مخاطره بندازن، هم دغدغه برای خانواده‌ها ایجاد بکنن، واقعا عبا ندارن از اینجور حرکت ها. بنابراین ما باید آمادگی خودمون رو بیشتر از پیش بکنیم.
بله بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر اصلانی، ممنون. آقای دکتر داوودی، یک سری مفاهیمی مطرح شد از ابتدای برنامه تا الان، بحث حال جنگ بیولوژیک، بحث ترس، هراس، رسانه بیگانه روی چه محوری، روی چه مفاهیمی سرمایه گذاری کردن و میخوان چی برداشت کنن از این دانه‌ای که دارن میکارن؟
ببینید چهار دسته مفهوم رو اینها راجع بهش تأکید دارند که کار کنن حتما.
بله.
دسته اول مفاهیم برمیگرده به مفاهیم محدودساز، مفاهیمی که در ذهن مخاطب، در ذهن مردم وضعیت سیستم، وضعیت حکومت، وضعیت دولت همه رو به یک محدودیتی بکشونه که هر نوع رویدادی در ایران رو بیارن وصل کنن به این محدودیت و تلاش سیستم برای خارج شدن از این وضعیت. اصطلاحا ما بهش میگیم خلق بحران روی بحران، یعنی این بحران‌های متوالی رو میخوان بگن که توسط خود در واقع سیستم داره اتفاق میفته. شما نگاه کنید مسیح علی‌نژاد به کرات با بی بی سی صحبت میکنه.
بله.
و از این موضوع استفاده میکنه که اساساً این حملات بیولوژیکی کار خود سیستمه. خب چرا کار خود سیستمه؟ چون نتونست پس اون ماجرا بر بیاد. چرا؟ چون وضعیت دلار اینجوری. چرا؟ چون حالا شروع میکنه شبکه ای از نظامنامه موضوعات رو به عنوان ادله میاره، اینقدر ریز و درشت رو کنار هم دیگه قرار میده و قاطی میکنه، مخاطب به این جنبندی میرسه که خب راست میگه، وقتی الان همه ذهن رفته سمت این بحران پس به خاطر اینه که از مشکلات دیگه، در حالی که هیچ کس نمیاد سوال کنه که اتفاقا این یک بحران بیرون ساخته است، برای اینکه مردم سوال نکنن که مسیح علی نژاد نتیجه جورج‌تاون تا اجلاس مونیخ چی شد؟
بله.
این همه خودتون رو کشتید و رفتید و الان
وکالت دادیم
و برو بالا و بیا پایین و زیر ابرو رو بگیر و نمیدونم بالا چش رو درست کن و گونه رو بساز و تهش چی شد؟ اینو یه نفر بیاد برای من تشریح کنه ببینیم چی اتش داره. با رنگ به رنگ عوض کردن گل روی مو که نشد کار که. بعد الان چی شد؟ روز اول 6 نفر بودی، الان فقط رضا پهلوی داره میچرخه، الان نازنین بنیادی کجاست، اسماعیلیون کجاست؟ یعنی به تدریج داره فضا حذف میشه. مخاطب سوال نکنه که چه اتفاقی افتاده. چرا؟ چون اون کسی که اون طرف نشسته و داره هزینه مالی مسیح علی نژاد و اون شبکه رو پرداخت میکنه، او هزینه رو به عملیات میده نه به حرف، عملیات یعنی که شما یه چیزی رو تو ایران به وجود بیاورید که بتواند بحران روی بحران خلق کنه به اندازه گردن سیستم،
شلوغ نگه داشتن میدان به نوعی.
دقیقا مفهوم دسته دوم مفاهیم برمیگرده به جنس مطالبه گری. خب حالا که میخواد بیاد اثبات کنه که کار خود سیستمه، حالا باید بیاد مطالبه گری رو هم افزایش بده دیگه. مردم از سیستم بخواید که فلان بشود و بهمان بشود. بعد سلبریتی ها وارد میشن. اون یکی طرف مجری برنامه، حالا یه برنامه پرطرفدار ورزشی اومده میگه آقا بس دیگه با روح و روانه مثلا فرزندان این مملکت بازی نکنید. خب الان اینی که تو داری میگی دقیقا کدوم طرف ماجرایی؟ طرف این وری؟ طرف اون وری؟ یا اون یکی خانم اومده میگه که اگر زحمتی نیست مسئولان امنیت دانش آموزا رو مثلا تأمین کنن. خب الان دقیقا چی داری میگی؟ مثلا الان کجای این ماجرایی؟ چند چندی با در واقع این فضایی که اتفاق افتاده. من اینها رو که بعضن میبینم یاد یه مثالی هست فرماندگان زیاد شنیدن، مورچه میپره رو گردن فیله، بعد اون بالا یه عده مورچه داشتن دست میزدن که مثلا فلانی خفش کن، بعد که نمیتونه میاد پایین میگن چی شد؟ میگم نه من میخواستم خفش کنم، گردنه نمیذاشت، خیلی طویل بود. حالا این مدل اینا میچسبن مثلا یه زائده ای به این بدنه، میگن حالا خفش کن. خب تو داری مردم رو خفه میکنی، یعنی التهاب بیشتر داری ایجاد میکنی، دقیقا همون چیزی که اون طرف میخواد. نکته سوم ایجاد مفهوم شبکه عملیاتی تو ایرانه. ببینید یه بخشی از این شبکه رو ما تو قصه فوت مرحوم مهسا امینی دیدیم، یکی روسریش رو برداشته که خودش رو میکشه، که میزدی که نمیدونم. من یاد شاهین نجفی افتادم سر قصه ندا آقا سلطان، اومد برگشت گفت من تا انتقام خون بابا رو نگیرم موامو نمیزنم. یه دو سه هفته ای که گذشت دید نه با موه خیلی سنگینه میکنه، نمیتونه حذفش کنه. اومد اینجوری کرد گفت برای گرفتن انتقام باید موامون رو بزنیم. خب بابا بالاخره یا نزن یا بزن دیگه، حالا نمیشه که بزن نزن نکن، اپوزیسیون صفایی سر ببینیم میخوای چیکار بکنی. این شبکه مفهوم برمیگرده به بازسازی و خلق افراد و گزارش‌های جدید برای اتصال در واقع موضوعی که حالا اومده رسیده به دختران، مصمومیت و قصه الهاز و اتفاقاتی که رخ داده. و شبکه و نوع مفاهیم چهارم مفاهیم پدافندی است که در مقابل وجود داره. تو مفهوم پدافندی اونها سه تا تست میکنن: تست رسانه‌ها در ایران، تست مسئولین در ایران و تست مخاطب در ایران. من فکر میکنم بر اساس جنس مطالعاتی که ما داشتیم، خب تست رسانه‌ها در ایران متاسفانه تست منفی در آمد، یعنی همچنان که با اینکه فضا یه مقدار در واقع آرام‌تر شده به تعبیری، نباز به دقیق به میدان، هنوز رسانه‌های ما نتونستن سوارشن. چرا؟ چون هنوز مخاطب رادارش رو به سمت رسانه‌های داخلی تنظیم نکرده.
بله.
علت هنوز این التهاب نتونسته کنترل بشه و در واقع فروکش بکنه. پس اول تست رسانه ها رو در داخل میکنن که ببینن چجوریه. البته رسانه های ما هم در داخل متاسفانه دارن در سال 1401 همچنان از مدل دهه 60 استفاده میکنن که حالا کی میخوان خودشون رو بروز بکنن الله اعلم. نکته دوم تست مسئولینه. جنس تعامل مسئول به مصابه یک رسانه با مخاطب در نحوه اطلاع رسانی و اعلام خیلی مهمه. این دوره من دیدم وزارت کشور خیلی خوب داره عمل میکنه، یعنی حالا با یک محدودیت هایی و با یک اختزاعاتی، اما جنس اطلاع رسانیش داره تو مردم میچرخه. ببینید این که میچرخه یعنی که مردم دارن آرام آرام به این مدل هم توجه میکنن، پس هرچه این توجه رو دارن افزایش میدن از سبد رسانه های بیگانه داره کاسته میشه. و نهایتا مدل چهارم تست خود مخاطبه. ببینید ما در ایران بحران و حادثه و رویداد و اتفاق کم نداریم، اما دو نکته خیلی مهمه. نگاه میکنن ببینن سرعت سرایت این بحران در جامعه چقدره، و نکته دوم مردم چقدر حاضرن این بحران رو در واقع متصل کنن به بحرانهای بعدی. اونها سنجش جدی دارند و هر چقدر که مخاطب در این خصوص خسیستر عمل بکنه در بروز، اونها قطعا با مشکلات جدی در واقع روبرو میشن. ببینید وقتی که طرف میاد میگه ما باید سواد سیاسی داشته باشیم، میگیم سواد سیاسی یعنی چی؟ ببین خودش نمیفهمه که داره با مخاطبی صحبت میکنه که متوجه هست که قطعا سواد سیاسی رو مناطو بهش نمیده، سواد سیاسی رو اینترنشنال بهش نمیده، سواد سیاسی رو پارلمان آمریکا بهش نمیده، پارلمان اتحادیه اروپا در واقع بهش نمیده. یکی از این اروپایی ها من دیدم اومده یه بیانی داره مبنی بر این که باید در تهران، حالا دقیق بگم، وزیر امور خارجه آلمان، حالا آلمانی که خودش مهد تولید سلاح‌های شیمیایی علیه ما بوده، وزیر امور خارجه‌اش اومده حالا با یه ناز و کرشمه‌ای، حالا من نمیدونم حالا چرا وزرای خارجه هم بعضی خانم‌ها رو می‌ذارن اونجا با اون مدلشون، مشخصه به چه نحوی به چه منظوری میخوان برسن. اومده میگه که دختران چه در تهران و چه در اردبیل باید بدون ترس و مدرسه بروند. ببین خب تو به عنوان وزیر امور خارجه یه کشوری که خودت مهد تولید سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ما بودی، این جمله رو وقتی که میای بگی اینجا جا داره. ببینید تست نهایی اینجاست. وزارت امور خارجه ما محکم بزنه تو دهن این خانم، محکم بزنه تو دهن این آقا که جمع کنه سیستم رو تا مردم به این پشتوانه بتونن اون خصتی که در حوزه پذیرش یا بروز پیام در نظر رسانه‌های بیگانه دارند رو بروز بدن.
بسیار سپاسگزارم دکتر داوودی از همراهی مهمانان عزیز، تشکر میکنم. امروز هم در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی بودیم، کارشناس ارشد رسانه علوم شناختی، جناب دکتر محمد کوثری پژوهشگر حوزه رسانه و همچنین سرکار خانم دکتر مینو اصلانی رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین. از حضور گرم شما در این برنامه سپاسگزاریم و همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم به ما گوش دادید. به همراه همه همکاران در اتاق فرمان، تیم برنامه امواج شبه، از همه شما التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از همکارانمون در برنامه امواج شبه متشکریم. دوستان 13 تا 19 اسفند ماه هفته سربازان گمنام نام گرفته.
سلام رهبر سلام ای گوهر یک دانه ما، سلام ای گوهر یک دانه ما.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردن قاری محترم، والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، بنده دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
شما چشم بینا و بیدار نظامید. چشم، اگر چشم نبود حرکت ها تهدید به گمراهی میشه. گاهی انسان برخلاف مسیر حرکت میکنه. خب این چشم باید هم بینا باشه هم بیدار باید باشه. خواب آلودگی، غفلت اصلا مجاز نیست، دائم باید بیدار باشه ببین چه داره میگذره.
این مجاهدت خاموش را، این مجاهدت بیریا را اگرچه سخته قدر بدانید، مغتنم بشمرید. دائم هم مأمور اطلاعاتی در هر رده‌ای که هست در حال مجاهدت با نفس هست و باید باشد.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
الهی که حال دلتون بهاری باشه، مثل هوای بهاری که امروز ما در تهران داریم تجربه میکنیم، با اینکه در 14 روز از اسفند ما هستیم. فردا هم روز درختکاری هست، پیشا پیش هم روز درختکاری رو به شما طبیعت دوستان تبریک میگیم. انشاءالله که همیشه مواظب طبیعت باشیم. داشته های خودش رو در اختیار ما میذاره و ما چقدر بیرحمانه از اون داشته ها استفاده میکنیم و نسبت به اون بیتوجهیم. یادمون باشه باید از طبیعت مراقبت کنیم، چرا که ما تنها یک زمین داریم.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است. کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محل و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند.
پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به باران.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن که رنج بی شما دارد.
3 روز دیگه یکی از اعیاد بزرگ مسلمینه، نیمه شعبان، میلاد با سرسعادت حضرت حجت، حضرت قائم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و مطمئنم که در کوچه و خیابان و محله شما هم جشن و سرور برپا هست. این جشن رو امیدواریم به خوبی برگزار کنید، پیشا پیش هم عیدتون مبارک و دلتون پر از عشق.
نام این بزرگوار یاد امام زمان دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده می کنند مایوس می شند. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. بله، ظلمات هست، ظالمان و تاریکی آفرینان هستند در دنیا و بودند قرنهای متمادی، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده. این اون چیزی است که اعتقاد به امام زمان به ما میآموزد، این وعده تضمین شده پروردگار است. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمه الواسعه وعدا غیر مکذوب. وعده تخلف ناپذیر الهی است. در اول زیارت السلام علی وعد الله الذی ضمنه، وعده ای که تضمین شده است از طرف پروردگار ظهور این بزرگوار. معتقدین به ظهور ولی عصر و وجود ولی عصر ارواح و نافدا هیچگاه دچار نومیدی و یأس نمیشن و میدانند که قطعا این خورشید طلوع خواهد کرد، این تاریکی ها و این سیاهی ها رو برطرف خواهد کرد.
بله، تاریکی ها برطرف خواهد شد با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و امیدواریم که در زمان ظهور حضرتش ما هم باشیم. رادیو گفتگو رو دنبال کنید و سایت ما رو به خاطر بسپارید: www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. موج ما FM ردیف 103.5 مگاهرتز. و حالا با اعلام ساعت 17:30 دقیقه همراه میشیم با همکاران محترممون در گفتگوی سیاسی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان